بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از لوازم جهاد، یکی از لوازم مبارزه با دشمن برای انسانها طبیعتاً اجتماعی زندگی کردنه، چون اصلاً دشمن یعنی آن که به جامعه حمله می کند، به گروهی که زندگی گروهی دارند حمله می کند. و امت اسلامی وقتی میگیم دشمن دارند، یعنی یه دشمنی برای جامعهشون هست. این خیلی بدیهیه. به تعداد آیات جهاد ما به طور طبیعی این تأکید رو باید استیاد بکنیم، استفاده بکنیم که جهاد یه کار جمعیه، یه کار یکی دو نفری نیست. مثل نماز شب نیست هر کی بره تو عالم خودش. یه بار امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن دعوت میکردن، فریاد میزدن برای جهاد، یه نفر اومد دست برادرزاده خودش رو گرفت و گفت آقا ما آماده ایم، من و برادرزادم، بگو بمیر میمیریم، مثلا به تعبیر بنده. آقا فرمود خب من با دو نفر چی کار کنم؟ شما دو نفر به چه کار من میایید؟ دوستان من خیلی از در خونه امام زمان رفتن، در خونه امام حسین رفتن، در خونه امام رضا رفتن، های ما همین جور دو نفره هاستا. دست زن و بچهشون میگیره، برای میشه میره، میگه من اومدم کمک. فرمود خب من با تو چی کار کنم آخه؟ یه واقعیت بسیار مهم و کاربردی رو من میخوام امشب قبل از ادامه بحث، در میانه بحث عرض بکنم که سالهاست داریم بهش میپردازیم. خیلی ها هم از دست ما ناراحت میشن به این دلیل، ولی واقعا باید یه فکری کرد. من نمیدونم چرا وضع ما متحول نمیشه. ما زندگی جمعی نداریم، ماها بندگان منفرد خدا هستیم، شیعیان منفرد اهل بیت هستیم. به طور مشخص هم زندگی جمعی بخوایم داشته باشیم، باید برگردیم به مساجد، باید مساجد رو احیا کنیم. مساجد از حالت نمازخونه بودن باید در بیاد. همه فعالیت های ما باید اقمار مسجد باشن. ما یک هویت شخصی داریم، یک هویت خانوادگی داریم. کی؟ تو بچه کی هستی؟ بابات کیه؟ همسر داری یا نه؟ این هویت خانوادگی. یک هویت شهری یا روستایی داریم. بچه کجایی؟ فوقش دیگه از بعضی هم بپرسن بچه کدوم محل هستی، این هم میشه یه هویت محلی. هویت قومی داریم، لوری، ترکی، فارسی، عربی، چجوری؟ شمالی هستی؟ گیلکی هستی؟ یه هویتی هم ما نیاز داریم به عنوان هویت مسجدی. نداریم اینو. شما مال کدوم مسجدی؟ مال هیچ کدوم مسجد. من باید بعضی وقتا مسجد محلمون میرم، مال اون مسجد نیستم، اون مسجد به من ربطی نداره، من به اون مسجد ربطی ندارم، من همینجوری مسلمون تنها هستم. اینو باید یه فکری کرد. چیکار کنیم؟ اصلا بیاید امشب سخنرانی و گفتگو نکنیم، برای این بدبختی بزرگ بیاید یه فکری بکنیم. میدونید ما چه ضربه هایی رو داریم میخوریم در اثر نبودن هویت مسجدی برای مؤمنین؟ مؤمنین تمام نیازهاشون برای مبارزه با دشمن تأمینه. بسیاری از این بودجه ها و بسیاری از این ریخت و پاشه ها و بسیاری از این تشکیلات اداری در همه شؤون اجتماعی به ویژه فرهنگی نیازی نیست وقتی مسجد زنده باشه. همون جوری که وقتی یه خانواده سر پا باشه، سر حال باشه، خیلی از نیازهای فرهنگی افراد تأمین، خانواده تأمینش کرده، تغذیهش کرده. من خیلی امشب میخوام خودم رو کنترل بکنم و آرام صحبت کنم، مؤدبانه صحبت کنم، نشورم علیه حماقت ها. واقعا احمقانه است که آدم فکر کنه جامعه رو میتونه 80 میلیونی اداره کنه، تهران رو 10 میلیونی میتونه اداره کنه، محله رو 100 هزار نفره میتونه اداره کنه. واقعا احمقانه است ما فکر کنیم با صدا و سیما میشه جو جامعه رو اصلاح کرد، با آموزش پرورش میشه خیلی از کارا رو انجام داد، با نمیدونم هر عامل دیگری. واقعا احمقانه است ما فکر کنیم با فضای مجازی خوب و فعال و پروپیمون بتونیم افکار عمومی رو هدایت کنیم، بصیرت و بینش و اینها ایجاد کنیم. آقا یه کمی دقیق باشیم. خیلی از اوقات آدم از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه خیلی ها مستن. آدم مست، با مست که نمیشه صحبت کرد. تا هویت مسجدی برای یک جوان یا پیر ایجاد نشه به خیلی از اهدافمون ما نمیرسیم. و اگر هویت مسجدی ایجاد شد اینقدر آسون به بسیاری از اهدافمون خواهیم رسید که اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. دشمن تصور و توهمش درباره ما این بود که میتونه ضربه به ما بزنه. این توهم از کجا پدید اومده؟ قطعا یکی از پایگاهاش اینه که پایگاه های مساجد ضعیفه. نمیشه بدون مسجد زندگی کرد، نمیشه بدون مسجد مرد. تشییع جنازه تو کی میخواد بیاد؟ رفقای مسجدیت کجان؟ الان شما یه دونه وام میخوای، به کی باید مراجعه کنی؟ به کجا باید مراجعه کنی؟ این احمقانه نیست؟ ما یه دستورالعمل میدیم این آدمهای بی هویت جمعی به بانک مراجعه میکنن میخواد وام بگیره. کارمند بانک اونجا نوشته. این احمقانه نیست؟ این سبک زندگی کردن، اصلا دین رو بذار کنار، این احمقانه نیست؟ وزارت رفاه میخواد کارگاه های تولیدی زود بازده ایجاد بکنه، بخشنامه میکنه. شما هم به عنوان یک کارآفرین کجا باید مراجعه کنی؟ بدون هویت جمعی، بدون هیچ پشتیبانی از جانب یک گروهی که میشناسنه باید زندگی کردن، مراجعه میکنی به اداره. چرا ما این کارو میکنیم؟ وزارتخونه ها و ادارات رو هزار برابر بزرگتر بکنید برای اینکه به مردم خدمت بکنن، جز فساد بیشتر نخواهد شد. قوانین طراحی بکنید برای اینکه حاکمیت 1 به 80 میلیون خدمت بکنه، جز فساد به بار نخواهد آورد. بعضی از مسائل رو باید کوچیک کرد تا بشه حل کرد. یه قاعده است. بعضی از مسائل رو باید تقسیم کرد تا بشه حل کرد. هر کی هویت مسجدی داشته باشه تمام نیازهای خودش رو، بسیاریش رو از مسجد میگیره. مسجد باید توسعه پیدا کنه. میگن آقا زندگی شهری توسعه پیدا کرده، پس مسجد باید توسعه پیدا بکنه. نه اینکه مسجد رو درش رو ببندی تبدیل کنی به نمازخونه و بعد با وزارتخونه و این بازی‌های مسخره غیر عاقلانه، نشدنی، نامطلوب، فسادخیز جامعه رو بخوای اداره کنی. من خدا شاهده رو عرق دینی، رو عرق مذهبی نیست این حرفو دارم عرض میکنم. اصلا ما زرتشتی، اصلا ما یهودی، اصلا ما هرچی، زندگی اصلاحش برای یک انسان در جامعه بزرگ ابتداعا با تجمع‌های کوچک امکان داره. همین یکی دو روز پیش یه نفر اومد دم در یه هیئتی، گفت یکی از بستگان ما خونه‌شو زدن، حالا نزدیک یه خونه‌ای بوده خراب شده، الان نمیتونه توش زندگی کنه، اومده خونه ما به کجا باید مراجعه کنیم؟ گفتم خب مسجد محل. گفت مسجد محل کاری نمی‌کنه. مسجد داریم مگه محلمون؟ الان دولت اعلام کرده خب ما هزینه میدیم برای اینهایی که ضربه خوردن. خب این چجوری میخوای این هزینه رو بدی؟ چجوری میخوای بشناسی طرفو؟ خونهش کجاست؟ 4 تا دم و دستگاه میخوای ایجاد بکنی؟ یک کمی اصلا من نمیخوام توضیح بدم، اینا بدیهیاته در امور اجتماعی، در امور فرهنگی، در امور اقتصادی، در کسب و کار، در گرفتاریایی که مردم دارن، در تعلیم و تربیت. خیلی من لطیفه خندداری بگم، البته شما نخندید چون ایام محرمه و کلن توی محرم خوب نیست آدم جوک بگه، ولی یکی از این جوکهای خیلی گریه دار، مساجد محلات غالبا 99% ممیز 99% چون هیچ ربطی به مدارسی که تو محلات هستن نداره. آقای مسجد تو چی کاره ای در با این مدرسه هایی که تو محل هست؟ به من چه؟ خب این مساجدی هستن که اون کسی که رفت پهلوی حضرت زهرا رو شکست خواست مسجد اینجوری باشه که ربطی به مدرسه محل نداشته باشه. آخه رو به کدوم قبله ما نماز میخونیم؟ برای اینکه مساجد محل بیان مردم محل رو جذب کنن، در چه حدی؟ در حدی که نماز نخونهای محل به مسجد علاقه منتر باشن از نمازخونا، چون نمازخونا دیگه اصلا عادت کردن، نمازخونا که دارن مشکلات مسجد رو تحمل میکنن، نمازخونا که مشکلات محل رو دوششون ریخته، اون نماز نخونه، اون عرق خوره که میاد مسجد همه مشکلاتشو حل میکنه میره، اینجوری باید جذب کنه، میگه بیا اینجا من حل میکنم مسئله تو. خب وقتی مسجدی بخواد اینجوری باشه، اداره کنندگان مسجد چگونن؟ الهی دورتون بگردم. هر عالم دینی نمیتونه امام جماعت باشه، هر کسی سخنرانی تونست بکنه نمیتونه امام جماعت باشه. امام جماعت بودن یعنی امام جماعت، دلبری میکنه، وجودش رو وقف مردمش میکنه. من پدرم یه عمری امام جماعتی کرده، از استاد خودش یه دستوراتی گرفت، حضرت آیت الله رشاد زنجانی، حرفهایی از اون استاد میزد که به من میگفت اگر امام جماعت شدی چی کار کنیم. ما به زور تونستیم در طول عمر پدرمون چند مرتبه پدرمون رو ببریم مسافرت، میگفت مسجدم، مردم میان، من با کسی که قرار نداشتم، اون میگه فلانی اونجا هست همیشه، کارش لعین بمونه چی؟ مسجدم. یک ساعت دو ساعت قبل از نماز اونجا بود، یک ساعت دو ساعت بعد از نماز اونجا بود، رسیدگی میکرد. من اینها رو برای چی میگم؟ نمیخوام پدرم تعریف کنم، میخوام میگم یه مدلی از نزدیک دیدم، آتیشم تندتر شده. بعد از فوت ایشون ما متوجه شدیم 70 خورده این خانواده همه زندگی و ارتزاقشون آبرومند به این مسجد بود. مغازه‌دار روبروی مسجد اومد گفت تو نمیدونی، اینا رو نمیشناسی، فقط من میدونم. با چشم و ابرو به من اشاره میکرد فردا هرچی اومد بخره. باشون زندگی میکرد، دختراشونو شوهر میداد، پسراشونو. کمیته امداد امام اومد توی مسجد ما صندوق بگذاره، پدر بنده قبول نکرد، گفت ما خودمون اینجا آدمیم، فقیر داریم، میشناسیم، حالا این پول از اینجا بلند شه بره دو قزاباد، از اونجا توزیع بشه، تو چجور فقرهای محل ما رو میخوای بشناسی؟ گفت صندوق خودتون درست کنید. درست کردن، این صندوق مال صدقات مسجد، صندوق جداگانه هم برای کارهای مسجد. بله، بعضی از شهرها یه دونه شهید مدافع حرم دارن افتخار میکنن، جای افتخار هم داره. همین مسجد چند سال بعد از فوت ایشون 4 شهید مدافع حرم داشت، بچه های همون جوانایی که ما وقتی جوان بودیم تو این مسجد بودیم، جدا از 70 شهیدی که داده در دوران دفاع مقدس. خب برکت میکنه. مال کدوم مسجدی شما؟ یا من کدوم مسجد برم منو راه بدن، منو تحویل بگیرن، منو اذیت نکنن؟ هر فرمانده نظامی سپاهی عزیزی که در اوج تقرب و معنویت و جهاد و حماسه باشه نمیتونه فرمانده پایگاه باشه. فرمانده پایگاه یه چیز دیگه است. فرمانده پایگاه فوق تخصص احوال پرسی داره، فوق تخصص استعدادیابی داره، فوق تخصص مشاوره خانواده داره، فوق تخصص ازدواج و طلاق داره، فوق تخصص کاریابی و کارآفرینی داره. شهر توسعه پیدا کرد، در مسجد رو ببردیم، زندگی مردم رو بدیم به ادارات. باید مسجد رو توسعه بدیم. هر مسجدی یقینا باید از 3-4 تا 7-8-10 تا خونه اطرافش رو اجاره کنه برای کارهای خودش. نمیشه، نمیشه کار مسجد وظایفش رو زمین میمونه. اینجوری این آب خوردن مساجد جواسیس رو پیدا میکنن، این آب خوردن میدونن که تو محله. حالا الان وزارت اطلاعات میخواد تماس بگیره با املاکی ها، حالا چند تا املاکی تو تهران داریم، کیا اصلا به تو حال میدن؟ بعد یه دفعه 4 بمب بخوره، یه دفعه هیجان بگیره مردمو، بعد بیانو آقا اینا رو تقص کنی تو محل. مساجد همه بخش املاک دارن، وقت کسی خونه میخواد اجاره کنه، آدم محترم، آدم میشناسه، میگه من دنبال مستاجر میگردم اما دنبال درآمدش نیستم، آدم خوب میخوام، باید اینو به مسجد بگه. مسجد املاکی مورد نظر رو صدا میزنه، میگه دیگه واسه این بازی در نیار، بری فامیلتو بیاری. ها اینی که این داره میگه، وقت مساجدی که تو نزدیک مثلا دانشگاه تهرانن اینا یه وظایفی برای خودشون تعریف میکنن، مساجدی که نزدیک مثلا یه کارخونه هستن که تو اون محل یا شهر کارخونه وجود داره، اونا یه وظایف دیگه برای خودشون تعیین میکنن. و بعد مساجد ادارش به دست مردمه. آقا شما دارید در مورد جهاد صحبت میکنید؟ بله دیگه، مهمترین اسلحه ما در جهاد زندگی جمعیه، این چیزیه که دشمن نداره. بعد اگر من مثال بزنم که این صهیونیست‌ها از این چیزی که ما داریم صحبت میکنیم تو این زمینه یه امتیازاتی رو به زور برای خودشون جور کردن چی؟ ولی هیچ وقت ندارن اینا. ما باید برگردیم به مسجد. هیئت‌هامون، من نمیگم هیئت‌ها باید تو مساجد تشکیل بشه، جوانایی هستن خلاق دارای ابتکار میخوان هیئت بزنن، نمیخوان تو مسجد بیان، ابی نداره. شما از اقمار کدوم مسجدی ما مجوز هیئت به شما بدیم؟ بالاخره یه رفت آمدی با اون مسجده. و ولی نه مسجدهایی که چهار تا وسیله صدا خفه کن اونجا گذاشتن هر کی بیاد خفش میکنن. مسجدی که میدون میده، سه صدر دارن هیئت امناش، شرایط حضور در هیئت امنای مسجد سخت ترین شرایطه. سه صدری مثل امام باید داشته باشن اینا، اینا هر کدومشون یه پارچه امامن، فقط امام جماعت امام نیست، هر کسی نمیتونه امام جماعت باشه، هر کسی نمیتونه هیئت امنا باشه. هیئت امنای یک مسجد فعال ابدا نباید تعدادشون از 100 نفر کمتر باشه. یعنی چی بقیه؟ مگه برن اینجا مگه کجاست که 4 نفر بقیه رو سرپرستی بکنن؟ این توهینه. شما پیغمبر نیستی؟ پیغمبرم بودی پیغمبر چند نفر رو مشارکت میداد؟ پیغمبر چقدر میدون میداد به آدم ها؟ شما پیغمبر نیستی؟ پیغمبرم باشی اینقدر قیافه نگیر، بذار مردم احساس هویت بکنن. هر کی میبینی رفت و آمدش به مسجد زیاد، شما عضو هیئت امنایی، اصلا راه در رو نداری، باید بیای نظر بدی. شورا هفتگی داریم، همه دور هم دیگه جمع میشیم. این جامعه میتونه راحت جنگ رو اداره کنه. اصلا به این جامعه کسی حمله نمیکنه. به این جامعه کسی حمله نمیکنه. این هسته ها متلاشی شدنی نیستن. آخه من میخوام یه حرفایی درباره جهاد بزنم، میبینم یه حرفا بدونه جامعه های کوچکی که علل قاعده باید حول مسجد ساخته بشه. پس این سالون رو برای چی گذاشتی؟ دستشوی عمومی هم که گذاشتی، هر کی وضو هم خواست بگیره یه نماز هم توش میخونیم. این سالون رو برای چی ساختی؟ بدون اون سالون با پای تلویزیون نشستن و صفحات مجازی، من میخوام بگم در جهاد انرژی آدم ها به هم دیگه ترس رو از بین میبره. خب من کجا تو رو ببینم؟ جز مسجد کجا ببینم؟ به هم انرژی بدیم، به هم روحیه بدیم. هیچ برنامه تلویزیونی اندازه یه جمع مسجدی قوی نمیتونه مؤثر باشه. هیچ پیام امام و رهبری و امام زمان ارواحنا له الفدا و امیر المؤمنین نمیتونه مؤثر باشه وقتی جمع جمع نباشه. امیرالمومنین فرمود من با شما دو نفر چی کار کنم؟ برید مردم رو خبر کنید ببینیم کی میاد. بعد از سخنرانی مفصلی که کردن 300 نفر جمع شد. آقا اومد یه نگاهی به این جمع کوچیک کرد، فرمود اگه 1000 نفر بودید اقدام میکردیم. اینجوری بدبختی ها ادامه داره. امیرالمومنین نمیتونه کاری بکنه تا وقتی 1000 نفر نیاد. دورت بگردم. دشمن داره چیکار میکنه؟ آتش تهیه این جنگ، آتش تهیه که میدونید یعنی چی؟ اصطلاحی بود که ما تو دفاع مقدس یاد گرفتیم. قبل از اینکه بخواد حمله کنه اینقدر آتیش میریخ پشت خاک چیز که مطمئن باشه اینجا دیگه هیچ موجود زنده ای نیست، بعد حمله میکرد. بچه ها میگفتن اوه آتیش تهیه شروع شد دیگه. تو اون زمان فقط بچه ها پناه میگرفتن و خیلی تلفات میگرفت این آتیش تهیه، کاری نمیشد کرد تا این آتیش تهیه تموم بشه. به خاطر اینکه خودش داره میاد نزدیک دیگه آتیش نریزه که بعد حالا بتونیم بجنگیم با هم دیگه، کسی نمونده بود دیگه بعد از آتش تهیه. آتش تهیه این جنگ سالها محاصره اقتصادی مملکته. محاصره اقتصادی مملکت اثر رو مملکت گذاشته. 30% یا 70% هر نظری هست، من کاری به اون ندارم. آتش تهیه محاصره اقتصادی یه وقتی هستش که میخواد اثر کارخانه های تولید مواد حساس ما رو بیاره پایین،
اون زیاد ربطی به عامه مردم نداره، ولی وقتی که این آتش تهیه در تحریم و محاصره اقتصادی میاد نون بچه ها رو، نون خانواده رو روش تأثیر میگذاره، تورمی که طبقه عامه جامعه رو تحت تأثیر میگذاره، خب این راه حلش یه چیزه، اونم این که مساجد فعال بشن، همون کاری که پیغمبر اکرم میکرد تو مسجد، کارآفرینی پیغمبر تو مسجد. طرف میواد میگفت من پول ندارم، نون ندارم، شغل ندارم. آقا میفرمان چی تو خونه داری؟ میگفت یه دونه مثلا قابلمه دارم. میگفت برو بیار. گفت یه چیزی نداریم باش غذا درست کنیم. گفت فرمود برو بیار. میگم آقا این قابلمه رو کی میخره؟ یه نفر بالاخره مزایده میگذاش. نه نه حرف از پول نزنید، جمع کن یه چرت و پرت رو. حرف از پول نزنید یعنی نیاد بشین تو مسجد عیاشی بکنید، چرت و پرت پول دارا رو بگید، و الا این کجا بره کار بگیرش بیاد؟ جز آدمای مسجد که بهش اطمینان دارن، پولش رو همونجا گرفت، گفت بگیر برو تو بازار اینو بشه بخر بفروش تا شب ببینم چیکار کردی. تا شب اومد، خب گفت این پول امروزه، امشب برید بخورید ببینید تا فردا ببینید چیکار کنید، سرمایه تو چیکار کنید. اینا مال جوامع کوچیکه، جوامع بزرگ الگوی اینچنینی ندارن. من نشون بدم شبیه همین رفتارها رو تو چین، تو آلمان این اقتصادهای بسیار پیشرفته دارن انجام میدن، خجالت بکشیم. بسیاری از قطعات رو میدن خونه ها، تو خونه دستگاه گذاشته داره درست میکنه، تو خونه. بعد یه دفعه میبینی این یه قطعه از اون، مثلا میگم اون هواپیماست. این سازماندهی رو تو آلمان میگه مثلا فلان کارخونه های تولید فلان محصول کشاورزی اصلا نداریم، اونجا مجوز نمیدن، اینا فقط باید تو خونه تولید بشه. خب اینا رو بسپر به این مسجد. بهداشت مردم رو بسپر به مسجد. ما روایات در باب تغذیه بیشتر از نماز داریم. امام جماعت مسجد متخصص این موضوع باید باشه. مردم سبک زندگی برای بهداشت و تغذیه ندارن. بعد تو مسجد بالاخره 4 تا مؤمن آدم حسابی پیدا میشه. فلان تو تخصص پیدا کردی، یکم دیگه بیشتر مطالعه کن، بیا این تریبون مال شما اونجا، آقای اونجا بعد از نماز امروز ما چیز داریم، آموزش تغذیه داریم برای مادرانی که مثلا بچه شیرخواره دارن، بچه دبستانی دارن، برید اونجا یه دوره ببینید، ما این دوره هامونو تعریف کردیم. اینترنت اومده زندگی فردی ما رو بیشتر کرده. فوقش یه گروه فامیلی درست میکنن، میگه ما گروه تشکیل میدیم. میگم آخه گروه بین کی ده؟ تو هنون رفیق نشدی با همسایه مسجد که باش گروه تشکیل بدی تو اینترنت باش گفتگو کنی؟ بذار بفهمه تو آدمی، بذار از نزدیک با تو انس بگیره. تو چقدر مگه خدای نکرده وجودت وحشتناکه که کس نباید به تو نزدیک بشه؟ های وحشتناک نیستی، خوردنی هستی، دلبر هستی، خب بیا تو مسجد رفیق شو. میدونید اگر مساجد ما فعال نشن به معنای واقعی کلمه و ارتباطات اجتماعی رو گسترده نکنن، گسلهای اجتماعی بین مذهبی و غیر مذهبی ها چقدر عمیق میشه؟ میدونید این چقدر وحشتناکه؟ والله العظیم قسم این صهیونیستا رو حساب همین گسلا حمله کرده. اصلا مسئله به نام حجاب و بیهجابی، خنده داره این مسائل. بیهجاب تو محلت داری، خدماتی از مسجد میره به سمتش، اصلا لج از سر لج بخواد بیهجاب بگه چرت و پرتا چی میگی؟ اصلا امکان نداره همچه حرفایی. ما داریم غلط زندگی میکنیم. دین فردی نمیشه. حالا که پای جهاد به میون اومده بیشتر میشه از این مسائل حرف زد، حالا میشه بیشتر داد زد، بیشتر ضرورتشو گفت. بلا فاصله اون مسئول بسیجی که 80% جوانهای محل و جذب نکرده باید عزل بشه. شغل دیگه است. اصلا بیا نمیدونم فرمانده لشکر بشو، تو مسجد تو این محل کوچولو تو اینجا نمیتونی کار کنی، بیا برو وزیر بشو، بیا برو نماینده مجلس بشو، بیا برو عالی ترین پستا رو بگیر. نه اینکه خودش یه تن 80% محل رو جذب کنه، شبکه درست میکنه، از هر مدل جوونی یه نفر رو باش رفیق میشه، خب تو رفقای خودتو بیار، تو رفقای خودتو بیار. بعد ببین چه انسانهای بزرگی تو محل درست میشن که تو مسجد 7-8-9 آدم جمع شدن کنار هم دیگه. من زمان جنگ یادمه یه پایگاه بسیجی بود بیشترین جمعیت رو داشت. بعد این مسئول پایگاه به یه دلیلی از این پایگاه رفت، تمام اینا به جنگ افتادن با هم دیگه، شرترین پایگاه شد. گفتن این بده، گفتم اتفاقا خیلی خوبه. معلوم میشه اون مسئول بسیج تونسته بوده مدل‌های آدم‌های مختلف رو کنار هم دیگه جمع بکنه، تا وقتی خودش بوده دعوا نمی‌شده. چرا باید پایگاه بسیج همه یه دست باشن؟ این غلطه. مدینه پیغمبر مگه همه یه دست بودن؟ عثمان نشسته بود، ابوذر هم نشسته بود، می‌خواست دعواشون بشه، رسول خدا صلح ایجاد می‌کنه، صبر کنین، حالا الان وقت دعوا نیست. اشرافی بود، فقیرم بود، اینجوری تأسیس کرد بنای عظیم اسلام رو رسول خدا. همه انسان‌ها معنوی هستند، همه انسان‌ها مفطور به فطرت الهی هستند، همه انسان‌ها تقرب خدا رو دوست دارن. اونایی که بی‌دین میشن هر چی بگه من دین نمیخوام، خدای تو رو نمیخوام، هر چی بگه بی خود میگه، ته دلش دوست داره افتخارات تو رو داشته باشه. کافر تو قرآن فرمود کافر به مؤمن حسادت میکنه. چرا حسادت میکنه؟ چون امتیازات تو رو میبینه، دلش میخواد نداره بده، حسادت میکنه. ممکنه فحش به دین تو بده، بی خود میگه، چرند میگه، اگه جای تو بود احساس خوشبختی میکرد. کافر اثر حسادت دوست داره تو رو بی دین کنه، اینو خدا تو قرآن فرمود. خب وقتی مؤمن شدی دشمن پیدا میکنی، خب تو عوام دشمن پیدا میکنی، خب باید چیکار باید بکنی؟ باید باش ارتباط بگیری، باید نون بهش خرج بدی، نه باید دشمن درست کنی برای خودت. اون بیدین ضعیف نه باید با تو لج کنه، باید سلام علیک کنی، باید بیشتر تحویلش بگیری، ولی گسلهای اجتماعی درست میشه. نفرت ها عمیق میشه. امروز من اونجا داشتم میگفتم که خب این نفرت ها عمیق شد چیکار کنیم؟ شهید بده، راه دیگه نداره، شهید بده تا این لجا از بین بره، شهید بده تا این گسل ها برطرف بشه، راه دیگه نداری تو. شهیدای به این گل نازنین از دست بده، شهید بده تا اونی که با تو لج کرده بوده میگه نه دیگه. میخوای شهید ندی؟ دلت سوخته برای این شهدا؟ بد آدم باشی. مؤمنین مشکل پیدا کردی، شما آدم خوبی شدی، همینجوری میخواد بکشتت. خب چیکار کنیم اینجوری نشه؟ باید مهربون باشی. چجوری آقا من یه نفره چجوری مهربون باشم؟ هیچ کی نگفت یه نفره مهربون باش. باید برید تو مسجد طهر بریزید، با هم یه دوره همی درست کنید، دست به یکی کنید، همسایه‌ها رو بهشون تو یه نظری حال بدید، سلام علیک کنید. این دیگه دلش نمیاد ته دلش به تو فحش بده. بیدین باشه، کافر باشه، به تو حسادت داره. من میگم اونو برو دلشو به دست بیار، چون ما داریم توی یه جامعه، توی یه کشتی، این کشتی نباید کسی سوراخش بکنه. آقا اینا رو بخشیش رو بگذارید رو حساب تجربه شخصی من. من با چشمای خودم دیدم کیا جذب مجاهدین خلق شدن، تروریست شدن، آدم میکشتن، کسانی که مسجدی اونا رو به تور نزده بودن. اگه کسی یک کمی به تور مسجدی، چهار تا مسجدی باشعور خورده بود، نمیرفت طرف اونا. دشمن اومد از جوانهای ما دل خیابونها و خونه ها تروریست پیدا کرد. 17,000 شهید ترور ما داریم. چند تا بمب باید بزنن 17,000 نفر کشته بشن؟ خب این مال اول انقلاب بود، چون هنوز مساجد اون کار کرده لازم خودشون رو پیدا نکرده بودن. رفقا جنگ ما رو چیه داره کرد؟ اصل عاملی که جنگ ما رو اداره کرد چی بود؟ من میخوام به تفصیل صحبت کنیم. ایمان، این ایمان از کجا اومد؟ علما چجوری حرفشون به جوانا رسید؟ امام چجوری تونست رو جوانا تأثیر بگذاره؟ هر چی میخوای حالا بگو. امام حسین چجوری دستش رسید به جوانا؟ هر چی میخوای بگو دیگه. آقا امام حسین، امام خمینی، نمیدونم چی میخوای بگی. ایمان، محبت اهل بیت چجوری رفت سراغ جوانا؟ هر کدوم هر عاملی رو ذکر کنی من این سوال ازت میکنم که رفت یه همچین شهدای والا مقام و مقاومی رو ساخت. میدونی چجوری شد؟ از طریق رفاقت بچه ها با هم دیگه تو پایگاه بسیج. راه انتقال این بود، نه الان که اینترنت هست هنوز راه انتقال اینه، تا روز قیامت همینه. تو همین ماجرای فتنه حجاب که درست شده بود، یه عده‌ای از جوان‌ها که گمراه شده بودن 40%+ گفته بودن ما از طریق رفقامون گمراه شدیم، 30%+ گفته بودن ما از طریق ماهواره و اینترنت. ارتباطات ببین چقدر موثر تره. بعد این ارتباطا رو شما محل براش داری، جا داری، جا مسجد میدونی یعنی چی؟ محل دور هم جمع شدن. جنگ شده، بیاد به مساجد برگردیم. میگه ما یه مؤسسه فرهنگی داریم همینجوری تو هوا. آره دیگه، 4 نفر جمع شدیم، من اسمشو میگذارم همینجوری تو هوا. خب یه رو زمین. خب درست، بیاد قانون وضع بکنید، وضع مملکت رو یه کاری بکنید، بسیاری از مشکلات باید توسط مساجد حل بشه. بعد به مساجد برسید، بعد مردم میدون پیدا کنن. اول باید دولت به مساجد امکانات بده یا اول باید مساجد خودجوش حرکتشون رو شروع کنن؟ معلومه مساجد اول خودجوش باید حرکت شروع کنن، ولی اونم یه دکون بازار فساد و رانتخاری میشه، پولا هی بره تو مسجد، معلومه کجا رفت. مردم وقتی تو مسجد نباشن، این بودجه مسجد اومد چی شد؟ کی برد؟ کی خورد؟ خورندش پیدا میشه، شما نگران نباشید. اول مسجد احیا بشه. من میدونم بارها از اینجور صحبت ها کردم، دو گروه از من شاکی بودن، من ازشون عذرخواهی میکنم. یکی امام جماعت های عزیز و مظلوم که مظلوم ترین قشر این جامعه هن. بنده خدا برای تأمین معاش خودش باید 2 جا صبح و عصر بره کار بکنه، شب بیاد تو مسجد برای مردم یه نمازی بخونه، یه روایت هم بخونه. همین که هر شب میاد مسجد، نماز جماعت تعطیل نمیشه، مردم محل گزارش هم هستن. و این امام جماعت مظلوم میاد میگه که آقا تو چرا اینقدر بار میذاری رو دوش ما امام جماعت ها؟ کی به ما میرسه؟ واقعا درست میگه. بعضی از قانونگذاران، اداره کنندگان نذر کردن پول دور بریزن، پول برای از بین بردن اعتیاد میدن، پول برای 1,000 تا درد بی درمون میدن، درمان کننده این دردها تو مسجد این امام جماعت هست، به ایشون پول نمیدن که بره این کارا رو بکنه. آقا یا امام جماعت، شما مسجد داری، مشاوره باید اینجا داشته باشی برای خانواده، خودت بلدی یا یک کسی رو میاری؟ تو باید تایید کنی. آقا ببین سطح اعتیاد چجوری میاد پایین. بسیاری از این مؤسسات خدماتی و خدماتی که باید تو مسائل اجتماعی به مردم داده بشه، این استعدادش هست توی محل تامین بشه. یه دفعه قانون میگذارن به زنان سرپرست خانوار اینقدر مثلا امکانات بدن، پول بدن، چی بدن؟ خدا شاهده من اصلا نمیگم مملکت دزد بازدار، اصلا امکان نداره شما همه این پولو به صاحبان مستحقش برسونید، اصلا امکان نداره، شدنی نیست. کی گرفته کی برده؟ اصلا آدم تا یه قانون تصفیب میشه یه امکاناتی به مردم بدن تنش میلرزه، وای این کجا خواهد رفت، چند تا مدیر حسابی میان حسابی اینا رو براش برنامه بریزن، چند تا تر میادی کجا اینا رو هپل هپو کنن ببرن. مگه این اتفاقا نیفتاده که بسیاریش هم اصلا قابل پیگیری نیست؟ برات همچین تو حسابرسی فاکتور میارن، قرارداد میارن، بعد آخرش تو جامعه میبینی هیچ اثری نداشت. امام جماعت گفتن به امام جماعت. امام جماعت های عزیز از من شاکی نشن، امام جماعت های عزیز باید فریاد بزنن. من میدونم این قشت قشت مظلومیه، من میدونم این قشت قدردانی نمیشه اگر زحمت بکشه. یه امام جماعت صبح تا شب برای محلش میتونه کار کنه، شغل دیگه نمیخواد. مثل این که بگی فرمانده ارتش، فرمانده سپاه، فرمانده لشکر دو شغل است. آقا میشه این چه کاریه؟ این که حساس‌تره که. به این که مثل این که بگی آقای دندون پزشک دو شغل است، هم دندون پزشکی میکنه هم برای درآمدش. آقا میشه این همه مردم دندون تو صف وایسادن، چه کاریه؟ مثل که بگیم آقای قاضی دو شغل است، آقا مگه میشه این همه پرونده ها رو هم مونده برای چیه؟ نمیرسه بنده خدا، حالا حقوقش کمه یا نه، بعضی از شغل ها اصلا امکان دو شغله بودن نداره. و یکی از این شغله ها که امکان دو شغله بودن نداره امام جماعته. یه سازمانی، یه جایی یه عقلی باید بیاد به این امام جماعت های مظلوم رسیدگی بکنه. من اینا رو محکوم نمی کنم، اصلا میتونه این امام جماعت کنار رسیدگی به مردم محل یه درسی هم بخونه، شاید یکی دوتا درس هم بتونه صبحا بخونه ادامه بده، ولی درس هایی که تخصص اوست به دردش میخوره. و بعد فرمانده بسیجا از من انتقاد میکنن، شما میدونی ما هیچ امکاناتی نداریم اینقدر از بسیج محل انتظار داری؟ آره من عذرخواهی میکنم، شما هیچ امکاناتی ندارید. مثلا این حرفم به شما نیست، شما شروع کن، شلوغ کن، اونایی که باید رسیدگی بکنن و پشتیبانی بکنن پشتیبانی میکنن. ولی مسجدی های عزیز از من گله نکنن. من متاسفانه این اسم یادم رفته الان، همین پایین میدون خراسون یه جایی یه مسجدی رفتم برای سخنرانی، امام جماعت محترم منو دعوت کردن، یه نفرم بعدش اومد نشست تو ماشین و قبلش هم توضیحاتی داده بودن، میگفت آقا اون حرفایی که شما میزنی درباره این که مسجد محل رو بداره، ما اینجا با تمام افراد محل مذهبی و غیر مذهبی ارتباط داریم. و بعد خدماتش رو شروع کرد به گفتن و بعد تصمیمات محل چگونه گرفته میشه. میگفت ما به عنوان مسجد با شهرداری صحبت میکنیم، ما تعیین میکنیم شهردار این کار رو باید اینجا انجام بدی، این پلو باید بزنی، این راه باید اینجوری بشه. میگفت محل ما زنده است. گفتم من حتما مسجد شما رو معرفی کنم. اصلا رفتم اونجا به خاطر اینکه اون مسجد رو ببینم از نزدیک. اینقدر با جزئیات میگفت، میگفت املاکی‌ها با ما مرتبطن، خونه‌دارها، مستاجرها با هم مرتبطن. بعد اون جوونی که وایساده بود میگفت همه رفقای من که جوونای این مسجد دارن رفتن از این محل، همه یه کاری شدن، من موندم اینجا در حالی که شغلم تو اداره و چی اینقدر شغل بالایی متخصص بود. میگفت ولی روزی دو سه ساعت اینجا مشغولم و همیشه هم این کارا رو چون سرم شلوغه هی واگذار میکنم به رفقای دیگه. مسجد پر جمعیت، میگفت هر موقع شما بیای اینجا برای سخنرانی اینه جمعیت، واسه نیاز به اطلاعیه نداریم، آدم مشهور بیاریم که مثلا جلسه‌مون شلوغ بشه. ببخشید من از موضوع جهاد در اومدم توی زندگی جمعی که باید بیاد پای جهاد. ما نمیتونیم مثل اونا با اونا بجنگیم و اونا اگر ما این گونه باشیم نمیتونن با ما بجنگن. اون وقت مهمترین جایی که باید بزنن چیه؟ مساجده. چند تا مسجد باید بزنن؟ مگه میشه؟ یه دونه مسجد رو بزنن خودشون رو بدبخت کردن. الان چرا میرن مسئولین رو میزنن؟ چون کارها دست مسئولینه دیگه، اینجوری تصور میکنن دیگه، میگن ما اینا رو بزنیم کار مملکت بخوابه. راستم میگن بزنن کار مملکت میخوابه. البته کور خوندن ها، ولی حالا دارم عرض میکنم محاسبه شون اینجوریه. باید یه جوری بشه بگن خب وزراشو بزن، اصلا تکون نمیخوره این شهر، تو تکون نمیخوره این کشور. کار دست مساجد روستاهاست، تعاونی روستاها رو مساجد دارن اداره میکنن. تو وزارت کشاورزی رو بزن بپکن، چیزی نمیشه. کار دست ایناست. بانکا رو بزن، به جایی برخورد نمیکنه. اینا سیستم توزیع قسط و عدلشون تو جامعه اینجوریه. برو بزن. یا بسیج، همین الان بسیج و همین الان مردم وقتی مشارکت کردن برای پیدا کردن و شناسایی این جاسوس ها، چه لطمه سنگینی خوردن. واقعا فکر نمیکنن اینقدر لو برن. سپاه محترم، وزارت اطلاعات میدونن اینو، ولی من دارم بهشون میگم، وزارت اطلاعات، همه جای مسئولین مملکت، شما بدون کمک مردم نمیتونید این کشور رو از شر جنگ نجات بدید. خودشون هم میدونن، دائما پیامک داره تو موبایلاتون میاد، همکاری کنید مردم. اصلا نیاز نبود این پیامک رو شما بدید اگر مساجدتون کار میکردن. مساجد میشناسن دیگه. ما یه نفر داریم تو این محل. من رفتم تو عراق، میگم آقا چند سال پیش، حالا شاید الان درست شده باشه کم کم، میگم شما چرا اسم کوچه و خیابون و پلاک ندارید؟ چجوری باید آدرس پیدا کنه آدم؟ میگه شما بیا، بعد آدرس مثلا سوپری محل رو میده، میگه شما باید بیای تابلو زده سوپر فلان. بیشترین آدرسی که من تو عراق دیدم سوپری ها هستن. اسم خوبی هم داره به جای سوپرمارکت که ما میگیم چی؟ اسواق. آره اسواق فلان بیا. میگم چرا اینجوریه؟ گفت این طرحی بود که صدام ریخته بود که هیچ محله‌ای، کوچه‌ای، پلاکی برای خونه وجود نداشته باشه، آدرس نباشه. هر کی اومد توی محلی خاص بره مجبور بشه از این و اون بپرسه. بعد از این و اون که میپرسه، از این ده نفری که میپرسه، دو سه تاش مامورین امنیتی خود صدامن. امنیتی‌های صدام همه رفت و آمدا رو تو همه محله همیشه کنترل می‌کردن. میگه هنوز این فرهنگ عوض نشده که بیایم مثلا پلاک و اینا بگذاریم. الان هم شما بیاید، هنوز زندگی اونجا بخشیش عشایری، بهشون میگم آقا اینا نگر دارید. میری سوپری، سوپری میدونه باید آدرس مردم محل رو میشناسه. میگه کیو میخوای بگو. اش نمیگه آقا به من چه، الان سوپریا برو بگو من فلانی رو کاشکار دارم. فلانی یعنی اصلا یه کارگر آورده برای یه کشور دیگه است، اونجا داره میاد، ارتباط نمیگیرن. بعد تو این شهر تو میخوای جاسوس پیدا بکنی، واقعا موجب شرمندگی طول بکشه جاسوس پیدا کردن. و بعد اونا بتونن این همه ریز پرنده تجهیز بکنن. دیگه نگذارید من دیگه تلخ کنم فضای گفتگوی خودمون رو. ما مهمترین امتیازمون، حالا برگردیم به بحث، ما مهمترین امتیازمون در جنگ جبهه اسلام، در جهاد، در دفاع از کیان اسلام، زندگی جمعی مونه. زندگی جمعی که برای جنگ درست میشه، این باید زندگی دائمی ما باشه تا تهدید نشه. تمام. زندگی جمعی که در جنگ درست میشه و اون ارتباط وثیقی که افراد با هم دیگه پیدا میکنن، اینقدر شیرینه که مزه شیرین دینداری رو فقط اون زندگی میتونه با آدم بچشونه. رفقا من طلبگی میکردم تو جبهه، مسئولیت فرهنگی داشتم تو لشکر 27 لشکر تهران، گزارش رو از من قبول بکنید. شیرینی دفاع مقدس که تلخی ترکش ها رو از بین میبرد، رفاقت شدید بین رزمنده ها بود. جهاد اتحادی ایجاد میکنه. 1% رو شما تو 40 میبینیم. این موکبه ها الگو گرفته از اون ایسکا سرواتی هایی است که به طور طبیعی پیش اومده. میگم اینا از ما یاد گرفتن یا ما از اینا، اصلا بحث اینجوری نیست. اصلا پای جهاد که میری همه با هم ندار میشن، همه همدل میشن. پای جهاد که میری یه دفعه رفاقت ها افزایش پیدا میکنه. روزای اولی که این درگیری شروع شده بود، بنده تو تلویزیون عرض کردم، گفتم موکب ها باید بیان تو صف پمپ بنزین ها. حالا اینکه حرف منو کسی گوش داده باشه، ما حرف ما رو کسی گوش نمیده که، اصلا اونایی که باید گوش بدن که اصلا حرف گوش نمیدن، کلا خودشون کلا همه چی بلدن. بعد تلویزیون بعد از 10 روز داشت به عنوان عجایب فوق العاده می اومد میگفتش که نگاه کن شیرنی داره میده، شربت داره میده به مردمی که تو صف ایستادن. یه دونه دو تا پیدا کردی گزارش داری هر حلوا حلوا میکنی؟ این فرهنگ شهر باید باشه. اگه فرهنگ شهر این بود که اصلا به ما حمله نمی کردن. دوستان من، شما بعضیاتون به من اینجوری نگاه میکنید تو جلسه، حالا این حرفا رو چرا به ما میزنی؟ ما یاد امنای مسجدیم، فرمانده بسیجیم، شما امام جماعتیم، شما چرا داری به ما میگی اینا رو؟ برید مساجد خودتون رو احیا کنید، فداتون بشم، دورتون بگردم. بس بچه، هر چقدر بچه خوبی بودی، بس دیگه، کشتی خدا رو از بس بهش مقرب شدی، بیا برو تو مسجد کار کن. یه خیمه امام حسین و تمام تناباشو کندی از بس چسبوندی خودتو به خیمه، برو یار بیار برای آقا. بس بیا سفیر آقا بشو، برو تو محله ها آدم جمع کن برای حضرت، خودتون برید. آقا رامون نمیدن، تحویلتون نمیدن، تو باید اونا رو تحویل بگیری، انقدر تحویلشون بگیر تو ار رو برن. به یه مسجدی تعلق داشته باشید، بگو من اینجا هستم، اگه کاری داشتی به من بگو. کم کم راشون بنداز. تک تک دوستان مؤمن، خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بیاید به مساجد برگردیم. مساجد مال شماست، مسجد از شما شکایت میکنه. این روایته، این نیومد مسجد. مبدأ همه خیرات مسجده، مبدأ مقاومت مسجده، مبدأ از بین بردن گسلهای اجتماعی مسجده، مبدأ رشد معنوی مسجده. مسجدی که وظیفه‌شو نسبت به عموم مسلمین بدونه، مسجدی که تک تک آدماش مثل پیغمبر اکرم بیان بال خودشون رو فرش روی زمین بکنن، مردم رو دور خودشون جمع بکنن. لو کنت فدن قلید القرب لم فدو من حولک. این مال یه امام جماعت مسجد العلماء و ورثت الانبیا. انقدر دور این عالم محل امام جماعت بگرد تا اینو اگه مردمی نیست مردمیش بکنی. دور این امام جماعت بگرد، اگه امام جماعت گفتش که من نمیتونم اونجوری ارتباط بگیرم، وقتم نمیرسه، بگو من بخشیشو انجام میدم، پس شما نیم ساعت زودتر بیا، من هر دفعه یکی از این مردم و محل رو میارم شما باهاش یه گپ بزنه. امام جماعت به خدا ازت تشکرم میکنه. بعد اطلاعات بده به امام جماعت، بگو یه کسی آوردم ورزشکار مثلا طرفدار فلان تیم نمیدونم چی چیه، این کلمه رو حاج آقا بهش بگو، بگو گل زد کیف کردی، حالا اون کی هم میبره، بگو حاج آقا بهش بگو این به فهم شما یه کمی فوتبالم نگاه میکنی، راه بنداز. من نذارید مثالای عجیب غریب برای شما بزنم بد بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام مظلوم در اوج غربت گاهی این کار رو برای کیا انجام میداد؟ که کار جامعه را بیفته. خوب نیست آدم مثال بزنه. امام جماعتی اصلا قصهش فرق میکنه با عالم دینی بودن. مثلا من عالمم، یه چیزی بلدم، خب هر کی از من سوال بکنه یا کتاب مینویسم یا تألیف میکنم. امام جماعتی فرق میکنه قصهش با تبلیغ. اصلا ممکنه سخنرانی کردن بلد نباشه، 10,000 برابر کار مفیدتر داره انجام میده. میگه همه چی به سخنرانیه. والله به خدا پیغمبر اکرم اینقدر سخنرانی نمیکرد که ما طلبه داریم سخنرانی میکنیم، نیازی نبود به اینقدر سخنرانی. یک کمی بعد از نمازا حضرت صحبت میکرد، یه چند شب صحبت نکرد. گفتن یا رسول دیگه چرا صحبت نمیکنی؟ آقا شما باید صحبت کنی، شما به منبع وحی متصلی، شما شارح و مفسر اصلی قرآن هستی. میدونید رسول خدا چی جواب دادن؟ فرمودن ترسیدم ملول بشید، زیادم صحبت بکنم خوب نیست. میبینی تو رو خدا؟ امامی که بین مردمه نیاز نداره سخنرانی کنه، من باید زندگی میکنم. حالت چطوره؟ یک کمی امام جماعتهای محترم این دور پلک چشم هزار تا حالت رو منتقل میکنه، یک کمی مهارت پیدا کنن، صفای باطن هم که دارن نگاه بکنن. میگی نگرانی؟ چرا؟ چیه نگران؟ چی هستی تو آینده؟ یا جاقا کجا فهمی؟ کاری نده، این دور اینجا نوشته. اونی که نگاه کن، حسرت داری میخوری؟ حسرت چی رو داری میخوری پسر؟ تو گیر گذشته ای. اونی که اون نگاه کنه تو چشماش نوشته، از این تابلوه با خانوم دعوت شده. آره بدهکار چشمش ناراحت باشه یه جوره، با خانومش دعوا شده باشه یه جور دیگه، از اینا یه کاری نداره. تو چطوری هستی؟ آقای حقشناس، من نمیخوام همه آقای حقشناس باشن. اون رفیق ما میگفت آقای حقشناس داشت از مسجد میرفت، این چه بزرگانی مسجد داره میکردن، آقای شاه آبادی استاد عرفان، حضرت امام، امام خمینی، از قم میومدن تهران محرم زونا و وقتهای دیگه تو مسجد آقای شاه آبادی پای منبر آقای شاه آبادی. چه میکرد آقای شاه آبادی؟ خاطراتشو مرور کنید. آقای حقشناس میگفت داشت میرفت خونه، یه دفعه برگشت من نگاه کرد گفت ببین خانومت هرچی گفت هیچی نگی ها، هیچ. میگفت من تو دلم گفتم حاج آقا بس که این دفعه قاطی کرده، من خب خانومم دعوا ندارم، ولی حاج آقاست دیگه بلاخره. گفتم چشم حاج آقا. رفتم خونه دیدم خانومم با کل فامیلشون جمع شدن ایستاده، منو فوشکش کردن حسابی. اگر آقای حقشناس اونجا اینو نگفته بود یه خونی خون ریزی به پا می شد. هیچی نگفتم، گذشت. همه که عقده‌هاشون رو خالی کردن و اینا، به مرور سر بحث و باز کردن. من اصلا کاراکتری نداشتم، شخصیتی نداشتم تحمل کنم این چرت و پرتا رو. می زدم منفجر می کردم همه رو. آقای حقشناس زندگی من نجات داد. الان اون آقا بچهش یه طلبه فاضل ارجمند، اصلا یه آدم موفق تو زندگی. میگه من الان خانواده دارم. یه دونه تذکر آقا. ببخشید شما که نمیخواید تا صبح همینجوری بنشینید من براتون صحبت کنم و درد دل کنم، تو رو خدا بیاید برگردیم به مساجد، بیاید برگردیم به مساجد، بیاید برگردیم به بسیج، بیاید همه فعالیت ها رو متعلق به بسیج قرار بدیم. بیایید مساجد و بسیج انقدر سعه صدر از خودشون نشون بدن، هر مدل آدمی، هر حرکت اجتماعی خاص انجام بده با سعه صدر او رو بپذیرن. یه نفر بگه آقا من صبح میخوام بچه ها رو برم ورزش، استعدادم اینه، اجازه میدین؟ بله بفرمایید. چرا اجازه نمیدین؟ بیا ما اصلا امکاناتی هم میخواه از مسجد، قرار تو تو مسجد بذار با جوونا. اصلا ممکنه طرف مسجدی نباشه، کم کم مسجدی میشه، باش رفیق شو. میگه آقا من موقع نماز نمیام. خب منظورش اینه که نمیخواد نماز بگه، باشه اصلی بیا، حتما بهش چای بده، حتما بهش نسکافه بده، حتما تحویلش بگی. این وضعیتی که از اتحاد مردم هست هزار برابر باید تو شهرها دیده بشه. این دشمن هنوز داره دندون تیز میکنه، هنوز داره اسلحه جمع میکنه، هنوز داره مهمات جمع میکنه. ترامپ نمیتونه جلوی نتانیاهو علیهم اللعنت والعذاب رو بگیره. اینا بازیشونه، اینا همدستن، اینا اصلا عروسک خیمه شب بازی هن. محاسبات پشت پرده توسط سران استکبار که هیچ وقت جلوی پرده نمیان انجام میگیره. به این عروسک های خیمه شب بازی نیست. و اونا وقتی میخوان حساب بکنن اول تو رو حساب رسی میکنن. تو باید از خودت رعب در دل دشمن بیاندازی، و وقتی از تو رعب در دل دشمن میفته که اتحاد بین شما و محبت بین شما ایجاد شده باشه، بگذارید یک آیه از آیات قرآن یا دو آیه بخونم، وقت شما رو امشب خیلی گرفتم. دوستان من به من حق بدید من درد دل کرده باشم با این جوش و خروش، البته خیلی هم خودم رو کنترل کردم که زیاد سرصدا نکنم. یالا به من حق بدید که من این درد دل رو درباره مسجد و زندگی اجتماعی دینی خودمون عرض کردم. بگید تا من روحیه داشته باشم. حق دارم یا نه؟ برید مساجدتون رو فداتون بشم. دیگه جزء سخنرانی نیست، التماس دارم میکنم. شهداتون از و الا باید شهید بدی. یا اتحادی که مردم، اون همدلی که مردم پای تشییع شهدا دیدن، دیدید شنبه اون همدلی که مردم داشتن پای تشییع شهدا، اگه همدلی ها رو تو مسجد رقم نزنی باید پای تشییع عزیزترین شهیدان تو خیابون در تشییع انجام پیدا کنی اون اتحاد رو. اگه این همدلی ها تو مسجد نباشه باید جنگ بشه، به ما حمله بشه تا همدلی ایجاد بشه، تازه آخرش هم معلوم نیست بتونیم ببریم و ببازیم. در یک آیه از آیات بسیار فوق العاده قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا، مردم مقاومت کنید. اصبروا یعنی صبر، صبر یعنی مقاومت، و صابروا، صابرو یعنی چی؟ یعنی با هم مقاومت کنید. تنهایی نمیشه مقاومت کرد. من دیگه انشالله فردا درباره مسجد صحبت نمی کنم، درباره اثری که مؤمنین بر یکدیگر میگذارن، در اون روحیه‌ای که گفتیم، در اون نگریشی که گفتیم با هم صحبت خواهیم کرد انشالله. انشالله. و صابرو، صابرو یعنی چی؟ المیزان، تفسیر المیزان متنشو برای شما میخونم، میفرماید مصابره عبارت است از اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد، در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. فردی نه، جمعی صبر کنید با هم. محل اجتماع ما مسجد. من باید کلمه مسجد اینجا بنویسه تو آیه. و رابطو، رابطو رو ایشون چجوری، حالا ایشون مفصل توضیح میدن، میفرماد چون باعث میشود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. انشالله فردا شب من درباره رازهای بسیار پیچیده این که میرید تو مسجد چه اثر روانی از اطراف میگیری، اینا رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ارواح جنود مجندن، اینا با هم حرف میزنن. دو مؤمن میرن تو مسجد، اصلا شما نمیخواد صحبت کنی، اینا امواج به هم دیگه میدن، اینا رو امیرالمومنین میفرماید. حالا من فردا شب در مورد این بخش های پنهانش صحبت خواهم کرد، دیگه درد دل رو بگذاریم کنار. میفرماید چون باعث میشود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنن و همه نیروها یکی شود. بعد میفرماید ان شاء الله به زودی بحثی مفصل در این مفصل ترین بحث سیاسی علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمرانی که براتون خوندم. خب بعد میفرماید رابطو، مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو. رابطو یعنی چی؟ رابطو اعم از صابروه. صابرو یعنی با هم صبر کنید. رابطو یعنی چی؟ میفرماید مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی، چه در حالت شدت چه در حالت رخا. جاش کجاست؟ مسجد دیگه. یا آیه دیگه قرآن میخواستم بخونم که اونو بگذاریم فردا شب، اون خیلی عاشقانه تره و خاطراتی از دفاع مقدس میخواستم بگم، اونم بگذاریم برای فردا شب. امشب میخوام وحشتناکترین روزه‌ای که در طول عمرتون درباره عاشورا شنیدید و بشنوید. ببخشید.
امشب میخوام وحشتناکترین روزه ای که میشه شنید از کربلا رو به سمع و نظر شما برسونم. عذرخواهی میکنم ازتون. چجوری بگم؟ امام حسین رو شهید کردن، این مصیبته، مصیبت از این بالاتر هم داریم، بچه هاش هم کشتن، این مصیبته. یه مصیبت دردناکی هست که اون بدجوری آدم رو می سوزونه. بالاتر از داغ دیدن زینب کبرا، همه ما می دونیم زینب سعه صدرش رو داشت، تا قیامت هم بسوزیم برای غم‌های زینب کبرا کمه، اما سوز یه حرفی بالاتر از همه ایناست. کدوم حرف؟ میدونید پیغمبر چی کار کرده بود تو مدینه، تو مسجد خودش؟ برای اینکه مسجد رو اداره کنه و با مسجد شهر رو اداره کنه، گروه هایی درست کرده بود به نام عریف. گروه های مردمی درست کرده بود، مسئول این گروه ها رو گذاشته بود اسمشون رو عریف. 10 نفر بودن، بعدها مثل اینکه این گروه ها شدن 20 نفر، 25 نفر. سازماندهی کرده بود. پیغمبر هر چی میخواست به مردم بگه، آموزش بده دین رو، واگذار میکرد به این عریف ها. این عریف های شورای مرکزی داشتن 12 نفره به نام نقبا. اینجوری پیغمبر اکرم شهر رو اداره میکرد. عزیز دلم، بگم برای تا صبح تو دلت سینه بزنی. میدونی کیا حسینو کشتن؟ عبیدالله ابن زیاد تو کوفه عریفها رو صدا زد، گفت آدماتون رو جمع کنید بیاید. از طریق عریفها آدمها رو بسیج کرد که حسینو بکشه. شمشیری که پیغمبر درست کرده بود برای دفاع از اسلام، با اون شمشیر اینها اومدن و حسین و پاره جگرش رو قطع قطع کردن. میدونی اگر ما دور هم جمع نشیم، دور هم جمع میشن و همین ابزاری میشه که ما رو نابود کنن. وقت امام حسین با یه سیاهی لشکر انبوه، حسین چرا نتونست این یارها رو جمع بکنه؟ چون این عریفها رو از دست حسین خارج کردن. بعد اونا اومدن با ابزاری که رسول خدا ساخت در جامعه سازی، با اون ابزار حسین رو کشتن. این درد نداره؟ کاش از شام لشکر آمده بود، خدا شاهد اینقدر نمی سوختی. شما اصلا خودت حواست هست چرا هرچی می سوزی گریه می کنی برای حسین باز آتشت سرد نمیشه؟ حواست هست؟ می دونی یه سوختنهایی حسین داشت وقتی این جمعیت رو نگاه می کرد که نمی تونست به کسی بگه. وقت زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه صدا زد، یا رسول الله این حسین توست. میدونید چقدر حرف توشه؟ دیگه زیاد فاش و شفاف حرف نزنم، گرفتی مطلب؟ کیا حسینو کشتن؟ باید چی کار کنیم؟ میخوای حسین رو یاری کنی؟ میخوای انتقام خون حسین رو بگیری؟ برو اون عریفها رو، برو وظایف اونا رو انجام بده. برو این گروه ها رو تشکیل بده، عضو این گروه ها بشو. حسین یه دفعه نگاه کنه به شما بگه کاش بودید کربلا، منم شما رو صدا می زدم. رسول اکرم اومد سازماندهی کردن مردم رو حول مسجد یاد داد، اونا از همین سازمان استفاده کردن، حسینش رو کشتن. اینو بعد کجا گفت؟ این آتیش نمیزنه آدم ها؟ و حسین ماند و یارانش. من نمیدونم شهادت یاران حسین برای حسین سخت‌تر بود یا شهادت اهل بیتش. فرزند خودش علی اکبر، برادرش عباس، یا شهادت در بین اهل بیت کسی مثل قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب. نمیتونم من بگم شهادت کی سخت‌تر بود، فقط میدونم نوشته وقتی میخواست با قاسمش خداحافظی بکنه، حسین انقدر گریه کرد که غش کرد رو زمین افتاد. و من ندیدم تو مقاتل بگن جای دیگری بار دیگری حسین غش کرده باشه رو زمین افتاده باشه. خدا هم در ابتلاعات خودش برای عاشق خودش حسین کم نمیگذاره. بعد از این که به هوش آمد صدا زد عباسم یه زره برای قاسم بیار، با یه لا پیراهن عربی لاغر، این بچه 13 ساله میخواد به میدان بره. به سطوح آورد عموی خودش حسین، عمو منم باید برم. تسلیم کرد عمو رو، هر زرهی می آوردن دست و پاگیر بود، بزرگ بود، بهش نمی خورد. باید یه زرهی باشه که چابکیش در جنگ حفظ بشه. هی این پا اون پا می کرد، اما بدون زره می رم. آخر بدون زره رفت. بیاید امشب برای قاسم گریه کنیم، خیلی شاید موجب تسلای حسین بشه. بیاید حسین رو یاری کنیم وقتی داره قاسم رو به از میدان به خیمه میاره. قاسم کوچیک بود، اما نمیدونم چی شده بود قد و بالای قاسم. وقتی سینه قاسم رو به سینه خودش چسباند، پای قاسم به زمین کشیده میشد. قاسم رو کمک کنیم. امشب خیلی ها رو تسلا دارید میدید. یکی از کسانی که دارید امشب تسلا میدید ابوالفضل العباسه که داره دق میکنه. قاسم من باید فدای تو میشدم. تو جلوی چشم من قطعه قطعه بشی، من برای تو کاری نتونم بکنم. خدا میدونه. میدونید چه داغی برای ابوالفضل زنده شد؟ میدونید چجوری عباس داشت جان میداد؟ یاد اون لحظه ای افتاد تو مدینه بدن باباش امام حسن رو تیرباران کردن، باز نتونست کاری بکنه، تا خواست دست به شمشیر ببره حسین فرمود عباسم صبر کن، نوبت انتقام میرسه. خدا شاهد قاسم اون لحظه آخر یه نگاه به عمو عباس کرد. علی لعنت الله.